يا قاضي الحاجات 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 يا
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
درود بر شما قبول بشه طاعات و عبادات همه شما دوستان و همراهان عزیز از رادیو ورزش با هم در محضر ولایت رو بشنویم
در محضر ولایت
من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357 قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو افراطی و معتدل این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل اونها هستند دارن مبارزه می‌کنن اینها را از هم جدا کنند یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می‌کردند اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می‌کردند در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند خیلی جدی در اون راه نبودند یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال میکرد که اینها جدیتی ندارند اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها میشود مذاکره کرد صحبت کرد معرفی میکردند بنده این احساس خطر را اون روز کردم برداشتم در جیرفت اون وقت من تبعید بودم از همون محل شاید روز 14 15 شهریور بود، یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود. این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم، گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه‌ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار، و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار هفته شهریور را پخش کردن. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدند، چین هنوز از نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردن سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است. با اون نامه را فرستادن به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردن که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینن تحلیل می کنن فلونکس ها تندروون، متعصبن، متحجرن، فلونکس ها معتدلن، فلونکس ها قابل مذاکره نیستن، فلونکس ها هستن. پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینن تحلیل می کنن و در رادیوهاشون پخش می کنن.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
طبق قرارمون و وعده قبلی، نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با یکدیگر بازخوانی میکنیم. خطبه یک نهج البلاغه، ترجمه مرحوم دشتی. فراز آغازین این خطبه آن بود که عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میکرد، در فضای دوم دین و شناخت خدا، و در فضای سوم که به تعبیر نهج البلاغه پژوهان بسیار فصل بزرگ و قابل تأملی است، رسیدیم به مسئله راه‌های خداشناسی. مسئله یکی که مطرح شد و آفرینش انسان مطرح کردید. در بخش دوم از بخش سوم اصلی که داریم با یکدیگر صحبت میکنیم، امیر مؤمنان درباره شگفتی خلقت فرشتگان صحبت میکنن برای ما، با یکدیگر فراز آغازین اون رو میخوانیم. سپس آسمان بالا را از هم گشود و از فرشتگان گوناگون پر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوع اند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صفهای ایستاده اند که پراکنده نمی شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی شوند و هیچگاه خواب به چشمانشان راه نمی یابد و عقلهای آنان دچار اشتباه نمی گردد. اگر دقت کنیم یه اصل اساسی در ایمان وجود داره و اونم شهادت و اقرار به فرشتگان الهی است. در قرآن کریم برای ایمان شروطی وجود داره و از جمله این شروط اعتقاد و باور و ایمان به فرشتگان الهی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز خطبه، خطبه یک بخش سوم که ما رو آشنا می کنند با شگفتی خلقت فرشتگان، در حقیقت این مسئله شناختی رو راهی برای شناخت خدا می دانند. چنان که خود قرآن یه دی آمدن وقتی که فرشته امین وحی مسئله اسم او مطرح شد و پیامبر سلام به فرشته وحی رو در تعلیمات خودشون قرار دادن، یه دی اعتراض داشتن و گفتن یعنی چیزی رو که نمی بینیم مثلا باور کنیم. بعد دیگه بحث های بعد و نزول آیاتی آمد که ایمان به فرشتگان در ردیف رکن ایمان و اجزای پذیرش ایمان قرار گرفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه می‌فرمایند بدنهای آنان دچار سستی نشده و آنان دچار بیخبری برخواسته از فراموشی نمی‌شوند. یعنی اگر دقت کنیم می‌بینیم یه صفاتی مال انسانه و متعلق به انسانه که از ساحت فرشتگان بدوره. بعدم یادآوری بکنم اگر علاقه من بودید سوره مبارکه نبع رو مثلا بخوانیم، ببینیم که خب توصیف آن خبر بزرگ هست، در آخر روز قیامت همینجور آرام آرام در این سوره توصیف میشه و فرشتگانی که در صف ایستادن و به همین منوال سوره های دیگری که از فرشتگان الهی نام میبره و شاید اصلا این گونه به نظر برسه که هر کدام از سوره های قرآن به نوعی اشاره ای به وحی، اشاره ای به نزول وحی توسط فرشتگان الهی و کارگزاران الهی که فرشتگان هستن داره. و در آخر خدای علی، خدای علی دستگیر همه، دستگیر هممون باشه.
خیلی متشکر که با رادیو ورزش همراه هستید و حالا به اضافه ورزش.
اضافه ورزش. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. خب لیگ برتر فوتبال زنان ایران در چند سال اخیر فاصله زیادی از دوران طلایی خودش گرفته و با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر میرسه که در این فصل با توجه به وقفه ها و تعطیلی های پی در پی مسابقات بتونیم لیگی با کیفیت و منسجم داشته باشیم. لیگ برتر فوتبال زنان ما سالها یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رقابت‌های ورزشی کشور در حوزه ورزش بانوان بوده. این لیگ نه تنها تا حدودی بستری مناسب برای درآمدزایی ورزشکاران و مربیان فراهم می‌کرد، بلکه نقش مهمی در آماده‌سازی بدنه اصلی تیم ملی داشت. لیگ منظم و با کیفیت فرصتی بود تا بازیکنان در کوران رقابت‌ها قرار بگیرن، دیده بشن و در نهایت شایسته ها به اردوهای تیم ملی دعوت بشن. در واقع لیگ پیش نیاز اصلی موفقیت تیم ملی در میادین بین‌المللی بود. با این حال چند سالیه که شرایط لیگ فوتبال زنان به شدت افول کرده و به نظر میرسه در نگاه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این رقابت‌ها دیگه جایگاهی نداره. فوتبال زنان که زمانی محور افتخار و غرور ورزش بانوان ایران بود، حالا به حاشیه رفته و از یک لیگ پویا و الهام بخش به رقابت‌های کم رمق و بی برنامه تبدیل شده، علی رغم اینکه در این فصل تعداد تیم‌ها افزایش پیدا کرده و از 8 تیم به 12 تیم رسیده. ما در این برنامه در خصوص رقابت‌های لیگ فوتبال زنان صحبت می‌کنیم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای احسان کامیانی، سرپرست کمیته و سازمان لیگ فوتسال فدراسیون فوتبال. آقای کامیانی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین شما
واجیه تماماً در خدمت هستم. جناب آقای کامیانی، یکی از رقابت‌هایی که ما در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار میکنیم مسابقات فوتسال بانوانه که خب فصل جدیدش به نوعی متفاوت تر از دورهای اخیره و افزایش 8 تیم به 12 تیم، حضور تیم استقلال و سپاهان به جمع این تیم ها میتونه تفاوت ها رو ایجاد کنه، از طرف دیگه جذابیت های خاصی هم بده. اما یه نکته ای که وجود داره و باعث دغدغه علاقمندان به ورزش فوتسال هست، تعطیلی های پی در پی هستش که با آغاز مسابقات لیگ فوتسال ما با اون مواجه هستیم. خب یکی از چالش هایی که داریم، ما مسابقات بازی های کشور اسلامی رو پیش رو داریم، مسابقات فوتسال جام جهانی زنان رو در پیش داریم که این مسابقات میتونه باعث توقف 2 ماهه بشه. در ادامه بهمن ما مسابقات رو داریم، اواسط بهمن تعطیل میشه، مسابقات کافا رو داریم اگر شرکت کنن. این مسائل باعث دغدغه تیم ها و شرکت کنندگان در این مسابقات هست. شما توضیح میفرمایید در این مورد؟
خب خدمت شما عرض کنم که مسابقات لیگ برتر بانوان ما امسال با 12 تا تیم برگزار میشه. ما تمام تلاشمون رو کردیم که تیم های خوبی تو این مسابقات حضور داشته باشن. تک تک تیم ها رو پیگیری کردیم که بتونیم این تیم ها تو مسابقاتمون حضور پیدا کنن، مثل استقلال، مثل سپاهان، مثل ملی افغانی، که باعث بشه که چراغ فوتسال بانوان روشن باشه و حضور بازیکنان فوتسال بانوان تو این لیگ ها باعث بشه که ما مطمئنن بازیکنهای زیادی داشته باشیم تو لیگ که پشتوانه سازی خوبی باشه واسه تیم ملی. این مورد اولی بود که خدمتتون عرض کردم. مورد بعدی در خصوص تعطیلی هایی که وجود داره بابت برگزاری مسابقات، خدمتتون عرض کنم بله، ما هم مسابقات کشورهای اسلامی رو داریم و هم مسابقات جام جهانی رو داریم که با توجه به جلسه‌ای که با سرکار خانم مظفر داشتیم برنامه‌ریزی انجام دادیم واسه این مسابقات. ما 4 هفته مسابقات رو برگزار می‌کنیم و تیم ملی راهی مسابقات عربستان و همچنین جام جهانی میشه. توضیح بدم که ما خب اولین دوره‌ایه که مسابقات جام جهانی بانوان برگزار میشه و از اولویت بالایی برای فدراسیون فوتبال و همچنین سازمان لیگ فوتسال برخورداره. واسه همون خاطر تمام و کمال در خدمت تیم ملی هستیم. بعد از اون هم مسابقات رو برگزار میکنیم و اون وقتی که شما گفتید تو بهمن ماه برای مسابقات کافا، اون قطعی نیستش و ما سعی میکنیم مسابقات ادامه بدیم و به پایان برسیم. این که مسابقات جام جهانی و همچنین عربستان پشت همستیش اتفاقا خوب هست، شما به فعال نیک میگیریم. این یک مسابقات عربستان تقریبا میشه مسابقات تمرینی و تدارکاتی با سفیر ملی که در جام جهانی موجود پیدا.
بله، البته به نظر میرسه که حالا یه میدارم این تعطیلی باعث میشه که مسابقات فشرده تر برگزار بشه دیگه، احتمالاً هر 4 روز یا 5 روز برگزار بشه.
ما خب تقویم مسابقات رو نوشتیم و فکر کنم فردا برنامه نیم فصل اول مسابقات تقویم هم باشگاه هم هیئت فوتبال استانی بابت هماهنگی لازمش خواهیم کرد.
بله، یکی از نکاتی که وجود داره حالا چالش های ساختاری لیگ برتر فوتسال زنان. خب لیگ برتر فوتسال زنان ما استعدادهای زیادی توشه، تیمای ریشه داری توشه، ولی یه مشکلاتی که وجود داره مثل کمبود زیر ساخت ها، حالا نابرابری مالی و نبود مسیر حرفه‌ای برای خیلی از بازیکن ها. یه نکته که وجود داره این کمبود زیر ساخت هاست که اجازه نمیده که مسابقات از نظر سطح کیفی بتونه اون رشد و ارتقای حقیقی خودشو داشته باشه.
مثلا شما از کنم خب با توجه به شرایطی که وجود داره و جنگ تحمیلی که پرسکورت رژه منحوس سهیونیستی به ما تحمیل شد، خب باعث شده خب شرایط اقتصادی وضعیتی طوری باشه که خب این تحصیلاتش رو روی فوتسال بانوان مخصوصا تو بخش بانوان بیزن. ما تمام تلاشمون رو کردیم که بهترین تیم هایی که میتونن توی مسابقات حضور داشته باشن رایزنی کردیم، مذاکره کردیم، حضور پیدا کنن و چراغ فوتسال روشن میگردن تو بخش بانوان. این تلاش ها ادامه داره و مطمئنن با توجه به شرایطی که در آینده اتفاق میفته ما تمام تلاشمون تو فدراسیون فوتبال میکنیم که بهترین امکانات رو برای بانوان فراهم کنیم. از نظر زیرساختی هم خب ما در کل کشور و تمام تیم‌ها سالن‌های مناسبی دارن. حالا بحث قراردادی رو شما مطرح کردی، خب این طبیعیه، معمولا خب قراردادهای بین فوتبال و فوتسال متفاوته و همچنین تو بخش فوتسال بین آقایون و بانوانش هم متفاوت‌تر. با توجه به شرایط اقتصادی کشور خب امسال سالیه که این موارد وجود داره و همه بازیکنان، کادر فنی، باشگاه‌ها و سازمان لیگ و فدراسیون باید دست به دست هم بدن که این مسابقات برگزار بشه. این موارد وجود داره، امیدواریم که در آینده شاید این موارد نباشه.
ببینید حالا یکی از نکاتی که حالا ابتدا برام اشاره کردیم، افزایش تیم‌ها از 8 تیم به 12 تیم بود. خب الان من خدمت شما عرض کردم که حالا بیشتر بازی‌های لیگ فوتسال در سالن‌های برگزار میشه که از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارن، از استانداردهای بین‌المللی عرض می‌کنم، کف‌پوش‌هاش فرسوده است، نورپردازی‌ها ضعیفه، رخکنا مناسب نیست، خیلی مواقع تهویه ناکافیه. خب اینا یه مقدار ضربه می‌زنه به لیگ. با توجه به این مشکلات حالا بعضی از تیم‌ها سالن اختصاصی برای تمرین ندارن و زمان تمرینشون هم با زمان تمرین آقایون مشترک میشه. به نظر شما آیا ضرورت داشت با توجه به این مشکلات ما تعداد تیمای لیگو از 8 تیم به 12 تیم افزایش بدیم با توجه به که این زیر ساختار رو نداریم؟
ما این 12 تیمی که داریم 8 تیم از سال گذشته تو این
بله بله 4 تیم اضافه شده
و 4 تیم از لیگ یک به این لیگ صعود کردن. یعنی جوری نیستش که ما تیمی اضافه کرده.
حالا همینه میخوام بگم این 4 تیمی که الان صعود کردن امکانات اولیه رو داشتن، زیر ساختار رو داشتن.
بله تیمای خوبی هستن. ما الان تو مشهد یکیش خب مثلا تیم مشهد هستش، خراسان رضوی. خب سالن خیلی خوبی داریم، سالن بهشتی لیگ برتر فوتسال اونجا برگزار می‌کردیم. یه تیم دیگه ای که از لیگ دست اول صعود کرده مثل کرمان که اصلا کلا یه باشگاه کامل هستن. نه تیم‌های لیگ تیم‌های خوبی هستن. یکی از تیمامون استقلاله که خب تو تهران میخواد میزبانی کنه، ورزشگاه دستگردی اگه اشتباه نکنم میخواد معرفی کنه. از نظر زیرساختی سالن‌های خوبی واسه لیگ بانوان داریم.
آقای کامیانی، یکی از حالا نکاتی که در فصل گذشتم خیلی از تیم‌ها بهش اعتراض داشتن داوری‌ها بود. داوری در لیگ فوتسال زنان با کمبود داور زن مواجه، به نظر میرسه که آموزش‌های تخصصی محدود و حتی فشار روانی روی داوران زن و نبودن سیستم‌های حمایتی موجب شده که داوری‌ها بعضی اوقات با خطاهای واضح همراه باشه، که این مسئله با اعتراض بسیاری از مربیان و بازیکنان در سالهای گذشته روبرو شده. برای اینکه در این دوره ما بتونیم از این خطاها پیشگیری کنیم و اعتراضا کمتر بشه چه پیش بینی شده؟
خدمت شما عرض کنم که بحث فنی داوران مربوط میشه به کمیته داوران فدراسیون.
بله.
اما بحث سخت افزاریشون مربوط میشه به سازمان لیگ فوتسال.
بله.
ما در بخش سازمان لیگ فوتسال تلاش کردیم که بتونیم امکانات خوبی رو برای داورانمون فراهم کنیم که بتونن از این امکانات استفاده کنن. سال گذشته هدست‌های داوری رو وارد کردیم و در اختیارش قرار دادیم. الان هم به شدت به دنبال این هستیم که تکنولوژی VAR همون VAR فوتبال هست و واسه مسابقاتمون بیاریم. در مسابقات بانوان هم مطمئنن از این تکنولوژی استفاده خواهیم کرد. این موارد سخت افزاری بحث بلیط‌های پروازیشون هستش که برای تمام کسان داورامون از هر نقطه کشن که میخوان بلیط پرواز واسشون تهیه میکنه با توجه به اینکه بانوان هستن. این موارد سخت افزاری این که ما میتونیم یا بحث حفظ زمانشون هم هستش که هر 3 ماه یک بار باهاشون تصفیه میکنیم با توجه به افزایش خوبی که امسال هم داشته فکر میکنم مبلغ خوبی باشه که در اختیارشون قرار میده. این موارد مربوط به سازمان لیگ میشه که ما در اختیارشون قرار میدیم. اما بعد فنی این موارد که مربوط به کلاس‌های دانش افزایی میشه یا جلسات توجیهی میشه مربوط به کمیته داورانه که فکر میکنم اونها هم میشه چه قبل فصل این فصل در حین فصل موارد رو انجام میدم. امیدواریم که شاهد داوری خوبی در مسابقاتون باشیم.
آقای کامیانی